که هم زنان تحصیل کرده و آگاهی داشته باشیم که بتونن چرخهای تولید اقتصاد و تولید علم کشور رو بچرخونن و هم بتونن به نقش پررنگ و مهم مادریشون بپردازن. اینو ما باید از حاکمیت مطالبه بکنیم که مادری رو برای دختران و زنان دانشجوی ما آسان‌تر بکنه.
میتونیم بگیم که حالا چون بخش قبلم یه اشاره کردید به فرزندانی که دارن مصرفگرا میشن، همین بحث دانشگاه هم که الان مطرح میشه شاید یه دلیلش اینه که اون نوجوان از سالهای اولیه دبیرستانش یا حالا مقاطع هفتم هشتم به بعدش در واقع انقدر مصرفگراست و براش فقط هدف گذاری میکنن که بره دانشگاه، دیگه عملا این آدم اصلا فکر این که یک فرد مولد و یک فرد تشکیل دهنده خانواده باشه نیست و تو دانشگاه هم نگاهش اصلا جور دیگه است و فقط داره خانواده سرویس میگیره که حالا شهریه دانشگاهشو بده و چند روزی تو دانشگاه. حالا این صحبت مربوط به همه دانشجویان عزیز نیست، حالا بخشی که بیشتر فقط برای تفریح میرن دانشگاه و از دانشگاه میان بیرون نهایتا یه مدرک میگیرن و تمام. این گونه آیا میتونیم ببینیم قضیه رو؟
کاملا همینه دیگه. وقتی که ما تمرکزمون رو از روی مهارت محوری و در واقع شناسایی و حل مسئله، یعنی ما الان ما قشر جواب توانایی شناخت یک مسئله و حلش با مهارت‌ها و علممون رو کمتر داریم، ولی هممون مدرک داریم. ولی این از چه به دست میاد؟ آیا ما از دانشجویی باید این رو آماده کنیم؟ خیلی این از پیش دبستانی ما ایجاد میشه. وقتی توی پیش دبستانی شما به فکر آموزش اعداد به صورت پشت هم انگلیسی هستید به بچه، نمیدونم انواع این علم ها رو، یعنی این حفظیات رو دوست داری به بچه بدی، ولو اینکه حفظ اشعار ارزشمند باشه، ولی مهارت ها رو در این بچه تقویت نمی کنی، این در همین سیستم آموزش و پرورش بار میاد به صورت مصرف‌گرا بدون مهارت و کسی که به دنبال یه سری اندوخته ها هست و حالا بعد از اینکه فارغ التحصیل شد از دانشگاه توقع داره که یک محل کار آماده برای ایشون وجود داشته باشه و ایشون به خاطر اون اسم مدرکی که داره بتونه اشتغال داشته باشه، در حالی که میبینیم که نیست. آخه وقتی که نداریم این همه جایگاه شغلی برای، یعنی اینکه همه بخوان مدیر باشن، متاسفانه با مشکلات بیکاری هم دست و پنجه نرم میکنیم. ضمن اینکه از جهت کلان هم به هر حال اقتصاد ما اقتصاد به هر حال یه نظر بیماره دیگه، نمیشه انکار بکنیم. اگه نگاه اقتصاد ما نگاه به داخل بود و تولید محور بود شاید مشکلاتمون کمتر بود.
چون دیگه داریم میرسیم دقایق پایانی، هم صحبت شما هم آقای دکتر علی رو داشته باشیم، فکر مونید چجوری باید سیاست گذاری بکنیم؟ حالا به همین آسیب هایی که ما تو این برنامه راجبه صحبت کردیم یا موضوعات دیگه، یه مقداری راجبه این که چگونه سیاست گذاری بشه بیایم صحبت کنیم. شما خانم موحدی ادامه بدین لطفا.
به نظر من اقتصاد خیلی نقش کلیدی رو بازی میکنه. یعنی اینکه ما کارکردهای اقتصادی یک جامعه رو اصلاح بکنیم، اون رو ببریم به سمت استفاده از نیروهایی که وجود داره، خود به خود یه بخشی از مسئله جمعیتی ما حل خواهد شد. جز اون مسائلی که خانواده ها عنوان میکنن به عنوان موانع فرزندآوری، ترس از آینده اقتصادی هست. ما نمیتونیم این کار بکنیم. هرچند که وقتی که صحبت کنیم با خانواده ها میبینیم که شاید این ترس یه مقدار غیر واقعی باشه یا فقط یک ترس باشه و بشه با تغییر نگاه، تغییر جهان‌بینی یا یه سری تغییرات سبک زندگی اون رو کم کرد و حتی از بین برد، ولی به هر حال وجود داره. ضمن اینکه به هر حال جمعیت و اقتصاد خیلی در هم تنیدن و با هم دیگه ارتباط دارن. من فکر می‌کنم اگه اقتصاد رو، یعنی ببریم کشور رو به سمت یک اقتصاد پویا و فعال، یه بخش مهمی از مسائل جمعیتی رو بتونیم حل بکنیم. و بالعکس حواسمون باید باشه که بازمون کنت ارون میگه برنامه ریزی اقتصادی باید بدونه اقتصاد رو باید متناسب با جمعیت تنظیم بکنه، نه جمعیت رو متناسب با اقتصاد. و محدود کردن جمعیت به نوعی محدود کردن رشد اقتصادی هست. اینو ما سیاستمداران ما، سیاستگذاران ما باید حتما دقت کنن که ما با محدود کردن نرخ باروری و رشد جمعیت به هیچ شکوفایی اقتصادی نخواهیم رسید. یعنی اوضاع ما به دلیل انقراض نسلی و کاهش نیروی جوان بدتر خواهد شد و بهتر نخواهد شد. باید حتما سیاستگذاران ما، قانونگذاران ما برن به سمت اینکه نرخ باروری رو به بالای حد جایگزینی برسن یعنی باروری بالای حد جایگزینی در عمل، یعنی 3% و بیشتر. ما جامعه رو باید به این سمت ببریم. اگر به این سمت بردیم میتونیم انشالله به امید یک اقتصاد شکوفا در سالهای آتی هم باشیم در کنارش اصلاح زیرساختای اقتصادی.
خب آقای دکتر علی شما بفرمایید، از نظر شما چطور میتونیم برسیم به جایگاه سه فرزند و بیشتر؟
من یه نکته ظریف رو اشاره بکنم، در اون تحقیقات من منعکس شده. پایه در واقع جوانی و یا ساختار جمعیتی جمعیت زنان هستن. که جمعیت زنان در واقع ما وقتی اصلا باروری رو میگیم به ازای هر زن میگیم چه تعداد فرزند آوریم. من در واقع کاتالیزور وشون نقشی به نام محاسبات جمعیتی ما خیلی نداره. آنچه که وجود داره تعداد ما دارن. ما یکی از موارد ظریفی که فراموش کردم اشاره کنم و اصطلاح خاطر آمد، ببینید ما تا سال 1375 تعداد ورودی های آقایون و خانم ها در دانشگاه ما به نفع آقایون بوده. از سال 1375 به مرور تعداد جمعیت زنان ورود به دانشگاه بیشتر شده. این تعداد از سال 75 تا امروز بین 54 تا 63 درصد در نوسان به نفع خانم ها. یعنی شما سال 1384 و 92 63 درصد خانم وارد دانشگاه شدن و به اصطلاح 37 درصد آقایون وارد شدن. چرا؟ ما حتی نسبت جنسی رو برای تربیت به اصطلاح نیروهای متخصص هم لحاظ نکردیم. علتش این بود که آقایون به لحاظ درگیری و مسائل اجتماعی فرصت زیادی نداشتن که به اصطلاح کنکورهای بعدی و بعدی، ولی خانم ها به لحاظ این به اصطلاح بیکاری و یا در واقع بالا رفتن سن ازدواج باعث شد که طرف کارشناسی ازدواج نکرد، ارشد و ازدواج نکرد و الاخر. ببین یکی از مواردی که ما بهش گرفتار شدیم همین مواردی بود که علی‌القاعده بدون برنامه‌ریزی شده و همونی که خانم دکتر هم اشاره کردن کیفیت آموزشی ها به شدت کاهش یافت. یعنی وقتی ما اومدیم حجم جذب دانش رو بردیم بالا، آیا یه شبه ما حجم یحت علمی و فرصت های فضاهای مؤسساتی و تحقیقاتی ما رو بالا بردیم؟ نه، با همون ظرفیت. پس شما فرضاً 100 استاد داری و 5000 دانشجو، شما دانشوار که این 15000 همون 100 تا، حالا بعد سال بعد شد 110 تا مثلا. پس کیفیت آموزشی به شدت پایین شد و به شدت در واقع تئوری و مدرک گرایی به لحاظ آموزشی، به لحاظ مهارتی و امثال. پس من خلاصه عرایزم اینجوری جمع کنم: اقتصاد مناسب در درجه اول با برنامه ریزی نیروی انسانی و ساختار کلان اقتصادی. به فرمایش فرمایش خانم دکترم تایید میکنم که در واقع ساختار کلان اقتصادی باید با برنامه ریزی نیروی انسانی و توزیع نیروی انسانی تنظیم بشود. اگه این دو با هم که در واقع علت و ساختار جمعیت و کیفیت در واقع آموزشی و تربیت نیروی انسانی، ساختار اقتصادی باید با این تنظیم بشود. اگر اینو ما لحاظ کردیم البته یک اقتصاد پویا خواهیم داشت، وگرنه ممکنه موقتاً یه توسعه های در اقتصاد داشته باشیم اما دوام و قدم نخواهد داشت. پس عمدتاً نیروی انسانی باید متناسب با فرصت های شغلی باشه. یک گردان ارتشی که ما داریم از سرباز داره، از درجات به دار داره، از افسر داره و از مفوق هم داره. حالا ما اگر همه اینا رو بیان بکنیم درجه دار و افسر و سربازی که نداریم، شما حساب کنید اون چه واحد نیروی نظامی که میخواد بتونه به اصطلاح کارکردش رو معین بکنه. ما این مشکل رو دچار شدیم. اگر اینو اصلاح کردیم و ساختار توزیع نیروی انسانی رو متناسب با فرصت ها و ظرفیت ها آوردیم، برنامه ریزی کردیم، نیازسنجی کردیم، قطعا اقتصاد پویا و توانمندی خواهیم
کرد. خب آقای دکتر علی، چون دیگه رسیدیم به آخرین دقیقه برنامه، فقط یک جمله دیگه میتونیم از شما بشنویم، اگر نکته دارید بفرمایید، که اگر نه که دیگه
عرض میکنم. فقط افزایش به اصطلاح باروری با توجه به کل برنامه که دولت میتواند داشته باشد و بعداً برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای متناسب سازی جایگاه شغلی و نیاز های اقتصادی کلان.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمد ولی علیی، پژوهشگر جمعیت و جمعیت شناس، و همچنین از شما خانم دکتر زهرا موحدی‌نیا، پزشک و پژوهشگر جمعیت. ممنونم از اینکه به سوالات ما در این برنامه پاسخ دادید و وقتتون رو اختصاص دادید به این برنامه. شما رو به خدا میسپارم و برای شما شنوندگان محترم برنامه هم آرزو موفقیت دارم. امیدوارم نکاتی که در این برنامه مطرح شد براتون قابل استفاده باشه و براتون مفید بوده باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون، شما رو هم به خدا میسپارم.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برنامه نوای جوانی رو شنیدید. با ما همراه هستید در بخش اول تا ساعت 14.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیر قانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی، و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
عزیزان مخاطب، شما همراه هستید با رادیو گفتگو. برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. تلویزیون تقدیم میکند.
این چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفت رو یکی رو سریع
خورده آدم های غیرتی رو دوست داره.
حسام میونه باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دمی با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
Turn.